الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در ارتباط با علم اجمالی و تنجیز علم اجمالی در چهار مقام بحث میکنیم. مقام اول امکان جعل ترخیص یا اصل در تمام اطراف بود. به عبارت دیگه علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامس یا مختزی. مقام دوم در ارتباط با وجوب موافقت قطعی است. وجوب موافقت قطعی تعبیر دیگه اینه که آیا مولا میتواند در بعضی از اطراف علم اجمالی اصل رو جاری کنه یا نمیتواند. این بحث هم فعلا بحث ثبوتی است، نه بحث اثباتی. نظر ما تفصیل شده، براءت و اباحه و حلیت، براءت و اباحه و حلیت، حلیت و طهارت. مثلا این
تعبیرم
مصادره بود، عرض کردم بعضی از آقایان گفتن این تعبیر عنوان بحثه. آره عنوان بحثه، یعنی آقایان تحت این عنوان مطرح کردن. بله، نکنید بحث در این بود که در تمام اطراف علم اجمالی میشه اصل جاری کرد یا نمیشه. خب حالا اگر گفتیم میشه، دیگه از بعضی از اطراف دیگه بحث نمی کنیم، چون وقتی در تمام اطراف میشه یه جای بحث از بعضی از اطراف نداره. این بحث دوم در چه فرضی معنا داره؟ در فرضی که بگیم در تمام اطراف نمیشه جریان اصل باشه. اگر مولا نمیتواند در تمام اطراف اصل رو جاری کند، بعد سوال میکنیم حالا در بعضی از اطراف میتونه یا در بعضی از اطراف نمیتونه. ولی اگه گفتیم در تمام اطراف میتونه و در بعضی از اطرافش هم به طریق اولا میتونه. پس بحث دوم متفرع بر اینه که ما در بحث اول بگیم امکان ندارد، بعد در بحث دوم میگیم حالا در بعضی اطراف امکان داره یا امکان نداره. خب اگر در بعضی از اطراف امکان داشته باشه، نتیجهش اینه که موافقت قطعیه همیشه واجب نیست. به عبارت دیگه علم اجمالی علت تامه وجوب موافقت قطعیه نیست، چون اگر علت تامه باشه در بعضی از اطراف هم نمیتونه. پس علم اجمالی مختزیه. مختزیه یعنی لولا این که شارع اصل رو قرار بده، لولا این که شارع اصل رو قرار بده ما باید موافقت قطعیه بکنیم. اما اگر شارع اومد اصلی قرار داد، دیگه واجب نیست ما موافقت قطعیه بکنیم. پس مختزی به چه معناست؟ به این معناست لولا جریان اصل ما باید موافقت قطعیه بکنیم، ولی اگر خلاصه اصلی نبود، اگر اصلی بود دیگه موافقت قطعیش لازم و واجب نیست. این بحثیست که در اینجا مطرح میشه. خب اولین نظری که مطرح میکنیم نظر مرحوم آخونده. مرحوم آخوند حرفش این بود که وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه محکوم به حکم واحد است. اگر مولا در بعضی از اطراف بتونه اصل جاری کنه، باید در تمام اطراف بتونه اصل جاری کنه، و اگر در بعضی از در تمام اطراف نمیتونه، در بعضی از اطراف هم نمیتونه. به خاطر این مرحوم آخون میفرمود بعض و تمام امکانن و امتناعن محکوم به حکم واحد است. یعنی شما نمیتونید بگید در تمام اطراف نمیتونه اما در بعض میتونه، این تفکیک اصلا بی‌معناست. فرمایش آخون این بود. فرمایش آخون مبتنی بر همون نظریه ایشون بود. ایشون گفت یا حکم ما فعلی من جمیع الجهات، اگه من جمیع الجهات هم موافقت قطعیش واجبه و هم مخالفت قطعیش حرامه، و اگر حکم ما فعلی من جمیع الجهات نیست هم موافقت قطعیش واجب نیست هم مخالفت قطعیش حرام نیست. پس حکم اما فعلی من جمیع الجهات و اما فعلی من بعض الجهات، اگه من جمعی الجهاد باشه مافعت قطعی واجب، مخالفت قطعی هم حرام. اگه فعلی من بعض الجهاد باشه نه مافعت قطعیش واجبه نه مخالفت قطعیش حرامه. این فرمایش مرحوم آخون بود. آخون در حقیقت مسئله رو دائر مدار علم نمی کرد، دائر مدار معلوم می کرد. گفت اون تکلیفی که به علم شما بهش رسیدید باید ببینید در چه شرایطی است، در شرایط فعلیت تامه است یا در شرایط فعلیت تامه نیست. بعد آخون این نکته رو مطرح کرد که بله اگر تکلیفی از غیر جهت علم فعلی باشه در فرض علم تفصیلی حتما از جهت علم هم به فعلیت میرسه. اگر تکلیفی از غیر جهت علم فعلی باشه حتما در فرض علم تفصیلی به فعلیت میرسه، ولی اگر از غیر جهت علم فعلی باشه با علم اجمالی ممکنه به فعلیت نرسه، چون ممکنه که تفصیلی بودن علم در فعلیت من جمعی الجهاد دخل و نقش داشته باشه. از این جهت در موارد علم اجمالی ممکنه به خاطر اجمالی بودن علم، به خاطر اجمالی بودن علم این فعلی من جمعی الجهاد نباشه. وقتی فعلی من جمعی الجهاد نبود خب حرمت مخالفت قطعیش هم وجود نداره، یعنی مخالفت قطعیش هم میتونه جایز باشه حتی در موارد علم اجمالی. ولی اگر از سایر جهات، سایر جهات غیر از علم فعلی بود حتما با علم تفصیلی از جهت علم هم فعلی خواهد بود، فعلیت او تام خواهد بود. این فرمایش مرحوم آخون بود. چون قبلا به تفصیل مطرح کردیم دیگه الان به همین اختصار کفایت میکنه. پس کلن آخون تفصیل بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه رو یه تفصیل معقولی نمیدونه. ایشون میگه هر کدوم اثبات یا نفی بشه دیگه یه هم یا اثبات شده یا نفی شده. آی خویی به مرحوم آخون اشکال میکنه که آخون فعلیت متوقف بر تحقق موضوعه، یعنی هر وقت تکلیف تمام قیود و شرایط موضوعش محقق شد این تکلیف میشه تکلیف فعلی دیگه، حالت منتظره نداره. شما بگید علی رغم این که تکلیف تمام قیود و شرایطش محقق شده باز این تکلیف تکلیف فعلی نیست، این بی‌معناست. اگر مولا فرموده ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، استطاعت وجود داره، موسم حجم رسیده، همه اینا هست، خب این تکلیف فعلیه، معنا داره. با توجه به این که تمام قیود و شرایط تکلیف محقق شده شما بگی نه این تکلیف فعلیه من جمعی الجهاد نیست، تام الفعلیه نیست، های خوبی میفهمن این حرف حرف بی‌معناییست. چرا؟ چون فعلیت به تحقق تمام قیود و شرایط هست. خب پس چون فعلیت به تحقق تمام قیود و شرایط هست هر وقت تمام قیود و شرایط محقق شد فعلیت میشه فعلیت تامه، دیگه حالت انتظار برای اون میشه بی‌معنا. بعد معنا نداره شما بگید این معلومه به علم اجمالی هست و فعلیت تامه نیست، از این جهت مخالفت قطعیش حرام نیست، موافقت قطعیش هم واجب نیست. خب پس آی خوی میفهمن چون فعلیت در حقیقت به تحقق تمام قیود و شرایط هست، به تحقق تمام قیود و شرایطه، اگه تمام قیود و شرایط محقق شد خب این میشه فعلی دیگه، حالت منتظری نداره که بگید این تکلیف لعل فعلی نباشه. بعد آقای خویی میفهمن که ممکنه آخون بگه خب یکی از قیود و شرایط خود علمه، بگه این که من میگم معلومه بالاجمال شما ممکنه فعلیه من جمعی الجهاد نباشه چون یکی از قیود و شرایط او علم است و علم تحقق پیدا نکرده، از این جهت میگم تکلیف فعلی من جمعی الجهاد نیست. این تعبیر در کلام خدا آخون هست و اون تعبیر اینه که آخون گفته لو علم بهی لتنجز، اگه علم پیدا بکنه منجز میشه. آقای خویی میفهمن پس گویا آخون میخواد بگه علم خود شرطه، فعلیت شرط تکلیف، از این جهت تا علم پیدا نکنه فعلی من جمعی الجهاد نمیشه. آقای خوی میفهمن اولا اگه قرار باشه علم شرط تکلیف باشه، این همون محاذیری رو پیش میاره که آقایان فرمودن شرط اشتراط تکلیف به علم، و این هم مخالف اطلاق ادله، هم مخالف اجماعه. حالا بعضی میگن استحاله عقلی هم داره، آقای خوی در حقیقت اون استحاله عقلیشو گویا خیلی قبول نداره، ولی میگن هم مخالف اجماعه هم مخالف اطلاقات ادله است. پس این که شما علم رو به عنوان شرطی برای فعلیت تکلیف بدونید، این شرطی برای تکلیف بدونید که با تحقق او تکلیف فعلی میشه، این رو آقای خوی میفرمن که حرف نادرستیه. این در حقیقت میشه اشتراط تکلیف به علم، که بعضی ها گفتن مستلزم دوره دیگه، استحاله عقلی داره چون مستلزم دور است. از این جهت آقای خوی میفهمن که اگر این باشه حرف آخون، که این که خیلی حرف اشتباهی است، و اگر این باشه اصلا از بحث ما خارجه. یعنی شما میخواد بگید در تکالیفی که علم شرط اون تکلیفه، آیا خلاصه مولا در اینجا تکلیفش فعلی هست یا فعلی نیست؟ اگر یه تکلیفی پیدا کردید که مشروط به علم بود، مثلا ما یه تکالیف ذکری داریم دیگه، تکالیف ذکری مثل چی؟ مثل قصر و اتمام، مثل جهر و اخفات، اینها در حقیقت تکالیف ذکری هست. تکالیف ذکری میگن اگه یادت نبود که باید قصر بخونی تمام خوندی یا تمام بخونی قصر خوندی، در اینجا تکلیف از تو ساقطه. حالا فرض کنید ما یه تکالیف اینطوری پیدا کردیم که اینا فی الواقع تکالیف ذکری هستند، و این تکالیف ذکری حالا بگیم اشتراط به علم دارن، خب این دیگه از محل بحث ما خارجه. ولی محل بحث ما در مجموعه تکالیفه که اگر علم اجمالی بهش تعلق گرفت، آیا حرمت مخالفت قطعیه داره، وجوب موافقت قطعیه داره یا نداره؟ این اشکالیست که آقای خویی به مرحوم آخون میکنه و میگن کلن این نظر شما نظر نادرستیست. خب این در ارتباط با فعلیت. ولی خب عرض کردیم
اشکال دور وارد میکنم بریم جهل مجهول.
آیه صد که جهل و مجهول درست میکنن فهمن، چون جهل و مجهوله. بله، ولی آقای خویی خلاف اجماع و خلاصه ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل میگن اطلاقات ادله. تقریبا قبلا هم عرض کردیم که به هر حال چون در دو مقامی که در مقام لحاظه که در مقام فعلیت اون استحاله دور وجود نداره. راستش دقیقا یادم نیست ولی ممکنه اینطوری باشه. ولی به هر حال همون حرفی که آقایان در بحث اشتراک احکام مطرح کردن اینجا مطرح. خب من قبلا عرض کردم اینی که آقای خویی میفهمن بر اساس مبنای خودشونی که ایشون معتقدن که فعلیت در حقیقت به تحقق موضوع. البته آقای خویی میفهمن که تخلف حکم از موضوع یه جوری مستحیله، مثل تخلف معلول از علته. بازم آقای خویی توجه دارن که با تسامح دارن این حرف رو میزنن، میگن اشبه و شی به تخلف معلول از علته، که شما اعتراض نکنید که اینا رابطه علت و معلول ندارن. ایشون میگه اگر موضوع به تمام قیودش محقق شد، چه دلیلی داره که حکم وجود نداشته باشه؟ ایشون میگه معنا نداره که مولا برای موضوع قیودی تعیین کنه و تمام قیود موضوع محققه، با این وجود بگه حکمش محقق نیست. ایشون میفهمد که این استحاله داره. پس هر جا موضوع و تمام قیود محقق شد، لامحاله باید حکم باشه. ولی شما میگید ممکنه موضوع باشه ولی حکم وجود نداشته باشه. چرا وجود نداره؟ چون میگید فعلی نیست. آقای خوی میفهمن این شبه محاله. همین استدلال دیگه. آقای خوی استدلالش اینه که اگه تمام قیود موضوع باشه، چرا حکم وجود نداشته باشه؟ معنا نداره که مولا برای حکم خودش یه موضوعی رو تعریف بکنه ولی با وجود موضوع به یه حکم من نیست. ایشون میگه یه چیزی شبیه تخلف معلول از علت، در اینی که علت وجود داره شما میگید معلول وجود نداره. ما اگر بخوام تشبیه بکنیم موضوع حکم رو، باید تشبیه کنیم به علت و معلول. در اینی که علت هست شما میگید معلول وجود نداره. عمده استدلال همینه، مگر اینکه مولا یه قید دیگه قرار بده که بگید اون قید محقق نیست، و الا نمیشه قید نداشته باشه بازم حکم فعلی نباشه. این هم معقول نیست اصلا.
فعلیت ما بشناسیم، فعلیت دیگه استظهار از خود روایت نگه نمیشه.
استظهار از روایات یعنی مرتبه فعلیت چیه؟ ها نه، آره این عقلیه.
آخون فعلیت تا آخون با استظهار عقلی اینجوری چیه؟
یعنی نکنید این مراتب که ابتداعا باید عقلی و ثبوتی باشه دیگه، بعد در مقام اثبات. ولی آقای خویی میفهمن در مقام ثبوت میشه مولا برای حکم خودش سلام علیکم یه موضوعی رو تعریف بکنه، بعد این موضوع با تمام قیود و شرایطش محقق باشه، با این وجود بگه حکم من حکم فعلی نیست. ایشون میگه معقول نیست این قصه. شما میگید موضوع مولا با تمام قیودش تحقق داره اما بازم به فعلیت نرسیده، چجوری میشه به فعلیت نرسه؟
اون چیزی که الان میگه
چی میفهمه؟
اون میگه تمام قیودش نیست، لذا
فعلی مجرد نیست. نه دیگه، اگر تمام قیود نباشه که علم تفصیلی هم داشته باشید فعلی نیست. ما داره علم اجمالی رو داره میگه. ها خب ایشون علم رو گفت دیگه، این پس نتیجهش اینه که احکام مختص به عالمین باشه.
اصل جعلش
ایشون میگه فعلیت همونیست که جعل بکنه. اگه مولا یه قیدی رو برای این موضوع قرار نده، میتونید بگید این موضوع چون اون قید نیست فعلیت پیدا نکرده، سم چه قیدی قرار نداد. هر قیدی در مقام جعل قرار بده در مقام فعلیت هم متوقف بر تحقق اون قیده. مثلا مولا اگر استطاعت رو قید قرار بده، تا استطاعت وجود نداشته باشه خب حکم فعلی نیست. ولی اگه استطاعت رو قرار نداده، بعد شما میگید فعلی نیست چون مستطیع نیست، میگه مگه استطاعت رو ما قید قرار دادیم که نیست. حرف آقای خویی اینه که هر قیدی که در مقام جعل قرار میده تا اون قید محقق نشه حکم فعلی نیست، اما بعد از تحقق اون قید دیگه معنا نداره که بگید این قید محققه ولی با وجود این باز حکم به فعلیت نرسیده. این بی‌معناست. خب اون یه در فرض علم تفصیلی هم هست که ربطی به علم اجمالی نداره. آخون میخواد بگه در علم اجمالی اینطوریه، و الا اگر قیدیست مثل که این عاجزه، خب عاجز علم تفصیلی هم داشته باشه فعلی نیست. آخون میگه اگر فعلی من سایر الجهات هست با علم تفصیلی فعلی من جمیع الجهات هست، اما اگر فعلی من سایر الجهات هست ممکنه با علم اجمالی فعلی من جمیع الجهات نباشد. چرا؟ چون ممکنه اشاره میگه لو علم بهی تفصیلا نتنجس. آهای خویی میفهمن یعنی اگه علم بشه قید که این دیگه از اشتراک احکام خارجه، این میشه اختصاص و حکم به عالمی. خب این چون زمان دخالت داره دیگه، مثل موسم حج
حتما قید و زمان نگیریم، قید انفقاد و واجه وجود رو میخوام مثل اصفاد وجود فقط قید زمان باشه. خود آخون توی بحث حالا از شرط متأخر تو بحث انفقاد و واجه وجود استفاده میکنه، من نمیشه مثلا علم و بمانی قیدی بدون قید متأخر باشه، اگه اومد میفهمیم که فعلی هم بوده، نایمد میگه فعلی نبوده.
یعنی یه قید ملازمه با علمی وجود داشته باشه؟ خب علم که میشه همین اشتراک احکام که به هر حال یا علم است که مشکل اشتراک احکام داره، یا غیر علم است که اون دیگه ربطی به علم نداره. علم تفصیلی هم داشته باشید همینه. آقای خویی میفهمن انفکاک موضوع از حکم محاله. اگر موضوع با جمیع قیود محقق بشه حکم کماکان به فعلیت نرسه، پس این موضوع حکم نیست، یه چیز دیگه موضوع حکمه. اگه این موضوع حکمه باید فعلیت برسه، اگر این موضوع با تمام قیود محقق شد حکم فعلی نشد، خب با 10 تا قید دیگه هم فعلی نمیشه، چون اونا که قید موضوع نبود دیگه، یه چیز خارج از موضوع بود. استدلالشون اینه که یه استحاله عقلی داره. این در حقیقت همون استدلالی است که مرحوم نائینی هم بر این داره که فعلیت حکم به فعلیت موضوعه، یعنی هر وقت موضوع با تمام قیود و شرایط بود لا محاله باید حکم فعلی باشه. چون آخون میگه فعلیت، خب ولی میگه فعلیت تامه اینه، میگه اگر حکم فعلی خب حالا تفکیک بچی؟ خب همین اشکال آقای خوی برمیگرده دیگه.
میخوام بگم هم آقای خوی و هم آقای آخون اصلا چرا تو مرحله فعلیت دارن بحث میکنن، تو مرحله تنجس میاد.
آقای خوی چون آخون در مرحله فعلیت بحث کرده داره بحث میکنه.
پس خود آقای خوی قبول داره مرحله فعلیت نیست، مرحله تنجس بحث. اینکه در مرحله تنجس اینکه من مستحق
چی رو قبول داره؟
اینکه علم دخیل در مرحله تنجس.
خب
ثبوت عقاب و عدم ثبوت عقاب. آقای خوی قبول داره. حالا آقای خوی قبول نداره.
با آقای آخونده دیگه، چون آخوند تعبیر به فعلیت میکنه. اگه آخوند گمان مرتبه تنجزه بحثی نبود، آخوند میگه مرحله فعلیته، فعلیت تامه نداره. آخوند میگه فعلی من جمیع الجهات نیست، چون میگه فعلی من جمیع الجهات نیست داره ایشون اشکال میکنه. فعلی من جمیع الجهات بله، البته این تنجز اینجا تنجز اصطلاحی نیست دیگه، یعنی حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. تنجزی که اینجا مرحوم آخون میفهمد یعنی حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. بله بسیار خوب. خب این فرمایش اول. فرمایش دوم حرفی است که آی خوی نقل میکنن، میفهمن بعضی ها معتقدن که علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت علت تامه وجوب موافقت قطعی است و حتی در بعضی از اطراف هم مولا نمیتواند جعل ترخیص کنه یا جعل اصل کنه. من این جعل ترخیص و اصل که میگم، چون اگه یادتون باشه در بحث قبل هم گفتیم ممکنه اصول اصول ترخیصی نباشه، صرف اصول مخالف باشه، یعنی مثلا اصلا علم شما به اباحه باشه بعد اصل شما اصل الزام باشه، یعنی واقعیت این بحث توسعه و تعمیم داره دیگه. حالا اصل ترخیصی رو به عنوان مثال مطرح میکنیم. آقایون دلیلی که مطرح کردن عبارت است از این که همیشه تکلیف با علم اجمالی واصل به مکلف است. وقتی که تکلیف با علم اجمالی واصل به مکلف است، پس علم سبب تنجز تکلیف شده. حالا که علم سبب تنجز تکلیف شده، مولا نمیتواند نسبت به تکلیف منجز اصل مرخص جاری کنه. اگر تکلیفی برای ما منجز شد به علم، تکلیف برای ما منجز شد به علم، پس مسئولیت ما نسبت به تکلیف تام شده. حالا که مسئولیت نسبت به تکلیف تام شده، دیگه جا نداره که مولا به ما اجازه مخالفت با تکلیف منجز بده. استدلال آقایون اینه. دو بزرگوار کلامشون ناظر به همین استدلالی که مرحوم آغازی ها زیکن مرحوم اصفهانی، هم مرحوم آغازی ها و هم مرحوم اصفهانی میگن علم اجمالی علت تامه وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه است. و تقریبا این استدلالی که ایشون مطرح میکنه استدلالی است که به کلام هر دو بزرگوار مطرح میشه. این در حقیقت شکل استدلال به کلام آغازی ها بیشتر میخوره، ولی از کلام مرحوم اصفهانی هم استفاده میشه. نکنید در کلام مرحوم آغازی ها این بود که در حقیقت اونی که موجب تنجیز میشه و استحقاق و عقوبت میشه چیه؟ خود همون جامعه است. ایشون میفهمود که خصوصیات دخل و نقشی در تنجیز و در عهد اومدن تکلیف نداره و ما هم به جامعه علم داریم که اونجا اگه یادتون باشه گفتیم که یه جوری تقریب میکنیم کلام آغازیه رو آغازیه میخواد بگه اصلا ما به جامعه که گویا علم تفصیلی داریم، یعنی علم اجمالی چون علم به جامعه و جهل در خصوصیته و جامعه هم بر عهده ما میاد، به جامعه هم ما علم تفصیلی داریم، باز علم اجمالی در حقیقت یه شکلی از علم تفصیلی است. از این جهت مرحوم آغازی ها میفهمند که خب پس اون جامع بر عهده ما اومده، خصوصیات هم که مدخلیت نداره، ما هم بعد از عهده جامع بر بیایم. حالا که جامع بر عهده ما اومده و منجز شده، مولا دیگه معنا نداره که به ما اجازه بده که مخالفت کنیم با تکلیف منجز، با تکلیفی که مسئولیتمون تام شده. این فرمایشی است که و وجوب موافقت قطعیه. وقتی که جامعه بر عهده من اومده، این جامعه بر من منجز شده، من هر تکلیف منجزی رو نه اجازه مخالفت قطعیش دارم نه اجازه مخالفت احتمالیش. شما نمیگید اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است؟ اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، یعنی هر وقت اشتغال ذمه شما به تکلیف یقینی باشد، شما اجازه مخالفت احتمالی هم ندارید. این ترجمان همین قاعده اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. مستدعی فراغ یقینی است یعنی اجازه مخالفت احتمالی هم ندارید، و الا اگه اجازه مخالفت احتمالی داشتید، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی معنا نداشت. آزیا و آیسوانی میفهمن اشتغال ذمه شما یقینی است، پس باید فراغ یقینی پیدا کنی. حالا که باید فراغ یقینی پیدا کنی، پس شارع نمیتونه اصل مرخص در بعضی از اطراف قرار بده. این استدلال دومی است که آقایون مطرح کردن. البته این شکل استدلالی که آقای خویی نقل کردن به کلام آغازی ها میخورد و کلام آغازی ها همین رو داره، ولی یک کمی با اون چیزی که آغازی ها نقل میکنه متفاوته، ولی در نهایت الافکار هم آغازی ها همین مسئله رو مطرح میکنه. خب آقای خویی یک جواب نقضی میدن به آغازی ها و یک جواب حلی میدن. آقای خویی میفهمن که خود شارع به ما در بعضی از موارد اجازه مخالفت احتمالی رو داده، و چون اجازه مخالفت احتمالی رو داده، ولو اینکه ذمه ما مشغول است، ولی مخالفت احتمالی ثبوتاً مشکلی نداره. حالا اثباتاً رو باید بحث کنیم، ثبوتاً مشکلی نداره. آقای خویی دو مورد رو به عنوان مورد نقض بر کلام آغازی ها مطرح میکنن. یه مورد اونجایی است که در اطراف علم اجمالی شما یه اصلی داشته باشید که به سبب اون اصل یک طرف از اطراف علم اجمالی شما تنجیز داشته باشه. مثالی که آقای خویی میزنن اینه که اگر شما یقین داشتید به نجاست احد الاناین و یکی از این انا حالت سابقه نجاست رو داشت، اینجا اون ظرفی که استصحاب نجاست رو داره منجزه، و آقایون بالاتفاق میگن در ظرف آخر شما میتونید اصالت و طهاره جاری کنید. تکرار میکنم، شما یقین دارید یکی از این دو ظرف نجسه و یکی از این دو ظرف حالت سابقه نجاست داره. اونی که حالت سابقه نجاست داره استصحاب نجاست دارید. میگن خب به استصحاب نجاست اون ظرف که محکوم به نجاسته، چون اون ظرف به استصحاب محکوم به نجاسته، پس در ظرف بعدی شما میتونید قاعده طهارت جاری کنید. حالا مرحوم ناینی میفهمند جریان قاعده طهارت در اون یکی دیگه ترجیح بلا مرجح نیست، چون در اون طرف به خاطر استصحاب نجاست نمیتونید جاری کنید. ولی مرحوم آقای خویی میفهمند همه تون قائلید، خود آغازی هم قائله که اگه استصحاب نجاست داشتید در اون طرف شما میتونید در حقیقت قاعده طهارت رو جاری کنید. خب جریان قاعده طهارت با استدلال شما چجوری سازگاره؟ مگه من علم اجمالی به نجاست ندارم؟ اگه علم اجمالی به نجاست دارم، مخالفت احتمالیش هم جایز نیست. مخالفت احتمالی که جایز نیست، پس حتی در ارتباط با اون طرف دیگه من نباید قاعده طهارت رو بتونم جاری کنم. ولی شما میگید قاعده طهارت قابل جریانه. پس این نقد شد به کلام شما یا آغازی ها که فرمودید چون علم اجمالی منجز است دیگه نمیشه قاعده طهارت جاری کرد، نمیشه اصل ترخیصی جاری کرد. آغازی ها
سبتاً سبتاً
داره نقض میکنه، میگه شما با وجودی که اینو در علم اجمالی گفتید ولی در اونجا گفتید که اینجا که استصحاب وجود داره نمیتونه. حالا آقای خویی میاد اول توجیه میکنه، میگه شاید آزیان نظرش اینه، من اجازه بدید این توجیه آقای خویی رو بگم اگه شما سوالی داشتید بعد در خدمتتون. آقای خویی میفهمن، شاید آزیان میفهمن که با توجه به این که حالت سابقه نجاست در یکی وجود داشته، علم ما علم به حدوث تکلیف تازه ای نیست. علت این که این علم تنجیز نمیاره چیه؟ علتش اینه که ما علم نداریم که یک نجاست تازه ای در مسئله وجود داره. شاید همونی که علم داریم احده ما نجسه، همون نجاست سابقی است که مال اینه. پس چون یکی از این دو اناء حالت سابقه نجاست داره، علم به نجاست اناء الف یا ب، علم به حدوث تکلیف جدیدی نیست تا تنجیز بیاره، و چون ما علم به تکلیف تازه‌ای نداشتیم که تنجیز بیاره، از این جهت آغازی ها میگه که در اون طرف جاری میشه. شاید حرف آغازی ها اینه. آغازی ها میگه شما هر وقت علم به حدوث تکلیف داشتید اون تکلیف بر شما منجز است، حالا که تکلیف بر شما منجزه شما نمیتونید مخالفت تکلیف بکنید، ولی در اینجا که علم به حدوث تکلیف جدید ندارید. بعد خدا آقای خویی جواب میده که چه فرق میکنه حدوث تکلیف جدید یا استمرار تکلیف باشه، بقای تکلیف باشه. در این که علم تنجیز آوره فرق میکنه که علم به بقا باشه یا به حدوث باشه. به هر حال این فارقی که شما گفتید وجود داره در اینجا و سایر موارد علم اجمالی، ولی در تنجیز معلوم ما تفاوت میکنه که این علم به حادث باشه یا علم بقاان باشه. ایشون میفهمن تفاوتی نمیکنه. چون تفاوت نمیکنه پس نقض ما با آزیا نقض واردی است.
شما چی میخواید؟ این تفسیری که داریم یعنی وقتی که معنای آزیا که انتظاریه ظاهرا باید این تفاوت بین بقا و حدوث باید باشه. چون اگر ما بگیم علت تامه‌ای هستیم به نظری که علم اجمالی بیاد باید طرفه منجز بشن، همیزم که موافقت همیزم که مخالفت در همه طرف همیزم بازش اشتراک بکن، چون علت تامه‌ایه. اونی که میاد بین ترجیح بدا مرجعه، اونی که میاد ترجیح بدا مرجعه مطرح میکنه یا مثلا بیرون مثلا به اقتضایی هستش. خب از این لطامیت اصلا دست اینجا کشیده نمیشه که در واقع یه طرف آیا اصلش جاری میشن بلا معارض یا جاری نمیشن. وقتی اصلا دست که این طرف پیشه میره باید بگیم آقای آغازی ها که فاعل هستش در این مسئله در واقع اون طرف شیب رو اون طرف دیگرش که
قاعده طهارت
اینجا که قاعده طهارت میشه از این بابت که المنجز دایره جزء ثانیه، بعد از این باب بگیریم که بگیم که اصلا منجزیتی نیست، لذا ما میگیم در یک طرف طهارت به یک طرف نجاست وجود داره. ولی اگر در از این بگیم با مبنای ایشون که در تامیتش نمیشه.
شما از کی دارید دفاع میکنید؟ آها از آغازی. درست. پس از آغازی ها دفاع کردن. چی شد دفاعتون؟ یعنی غیر از این حدوث و بقا، شما اول که فهمیدید حدوث و بقا مدخلیتی نداره. چرا نمی آورد؟
چون که یه بار منجز شده
به استصحاب.
چون منجز شده دوباره علم اجمالی،
ولی یک طرفش دیگه،
ولی یک طرف لذا از این جهت است آغازی ها قاعدتش به طهارت در اون طرف دیگه. بلا اگه این این رو نگیم حتما در جایی که علم اجمالی وجود دارد باید به یک هر دو طرف منجز هست و نمیتواند قائل بشود طهارت یک طرف و نجاست یک طرف به استصحاب، چون اصلا استصحاب اینجا جایی نمیدارد، چون جریان اصل که مطرح میشه مربوط به کسایی هستش که اقتضایی هست و در صورت عدم جریان اصل اون وقت میگه که علم اجمالی منجز میشه، چون که علت تامعی اصلا کاری به جریان اصل نداره برای تنجز علم اجمالی.
خب این که روشنه ولی من نفهمیدم چجوری شما نه نه کنید این حرف شما غیر از اون توجیه خود آقای خویی بود. آقای خویی گفت که آقای خویی گفت علت این که علم اجمالی منجز نمیشه چون ما علم به حدوث تکلیفی نداریم، علت ایشون توجیه کرد حرف آغازی ها رو. چرا آغازی ها گفت اینجا علم اجمالی منجز نیست؟ گفت چون ما علم به حدوث تکلیف نداریم. شاید علم اجمالی به نجاست الف یا به همون نجاستی است که حالت سابقه الف بوده است، پس چون علم اجمالی نداریم همین توجیه کرد. شما همینو دارید تکرار میکنید دیگه، همینو دارید تکرار میکنید یا حرف دیگه میزنید؟ یعنی همینو دارید میگید دیگه. ایشون میخوان حرف شما رو تغییر کنن.
نه علت تامه شاید مراد چی نمیدونم، شاید مراد چی علت تامه که اونجا گفتی مخالفت قطعیه حرومه، یعنی علت تامه شدی محضورش چی بوده؟ محضورش تعارض اصول بوده یا غیر تعارض اصول؟ اگه تعارض اصول بوده اینجا حرف آجی اصلا میگه نمیاد، چون اصلا آجی به تعارض اصول خارج هم داره، میگه اصلا خود علم این نفسه من رو اصلا تعارض اصول هم نکنه
اصلا تعارض اصول که علت تامه قائل نیست، مقتضی که میگه تعارض اصول. آقای ناینی اقتضاییه در وجوب موافقت خطیه؟ نه اونی که اقتضاییه اون که ترخیص در معصیت بود، اون تعارض اصول نبود. در مخالفت قطعیه که آقای ناینی ترخیص در معصیت بود، در موافقت قطعی هم که اقتضاییست اونجا تعارض اصوله یا ترجیح بلا مرجح. ولی اینا کنید آقای خویی حرف آغازی رو خودش توجیه کردیه، گفت اگر علم اجمالی ما علم به حدوث تکلیف باشه ولی تنجز آوره، ولی اگر علم به حدوث تکلیف نباشه تنجز آور نیست. ایشون زحمتی کشیدن حرفشون چون خوب بود، منم حوصله کردم، الا اگه احساس کنم خوب نیست خیلی حوصله ندارم گوش کنم، ولی حرف خوبی بود. ما بعدن خواهیم گفت که یه قاعده داریم که المتنجز و لایت تنجز و ثانیا، اگر تکلیفی منجز شد دیگه تنجیز دوباره معنا نداره دیگه، تکلیف یه بار منجز میشه، تکلیفی که منجزه که دوباره منجز نمیشه. ایشون میخواستن بگن لعل مرحوم آغازی ها گفته چون در یک طرف ما استصحاب داریم نسبت به یک طرف که تکلیف منجزه، حالا که نسبت به یک طرف تکلیف منجزه، وقتی من علم پیدا کنم بین دو طرفی که یک طرفش حرام است و منجز است، دیگه این علم تنجیز دوباره نمیاره. چرا تنجیز نمیاره؟ چون یک طرف که قبلا منجزه اون که قابل تنجیز نیست، طرف دوم هم که شک بدویه، از این جهت این علم قدرت تنجیز نداره، پس این نقض به آغازیان نیست. شما اینو میخواستید لعله بگید، ولی اینو حالا بعدن میگیم المتنجز لا یتنجز ثانیاً و اونجا نظر آغازی ها رو توضیح میدیم. ما در ادامه بحث یه جاهایی دقیقاً موافق با آغازی ها هستیم در رد ناینی و اونجا توضیح میدیم. دفاع خوبی کردید ولی تقریباً این حرف خود آقای خویی بود، الا اینکه آقای خویی در جواب فرمودن حدوث و بقا تفاوت نمی کنه. تفاوتش همینه که خب اگه بقائن باشه و اون منجز باشه پس دیگه المتنجز لا یتنجز ثانیاً، و از این جهت آغازی ها گفته و نقض شما نقض واردی نیست. بسیار خوب، ما چون خودمون در یه جاهای مدافع آغازی هاییم در ادامه بحث خواهم گفت آغازی ها حرفش درست تره از مرحوم ناینی، دیگه الان اشکال نمی کن. نقض دومی که آقای خویی مطرح کرده قاعده فراغ رو گفته. آقای خویی میفهمن خود قاعده فراغ یعنی چی؟ قاعده فراغ یعنی اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی رو خود مولا نقض کرده، یعنی مخالفت احتمالی رو هم به ما اجازه داده. قاعده فراغ، یعنی بعد از تمام شدن عمل اگر شک در خلاصه صحت عمل کردی دیگه نیاز به عاده نداره دیگه، بگید انشالله صحیح هست. خب قاعده فراغ امکان مخالفت احتمالی رو از سوی مولا در حقیقت تثبیت میکنه. ما الان چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم امکان داره که مولا به ما اجازه مخالفت احتمالی بده. خب در قاعده فراغ اجازه داده دیگه، من قاعده فراغ مولا اجازه نداده که من مخالفت احتمالی بکنم. چجوری اجازه داده؟ گفته علی رغم این که تو یقینه به امتثال نداری، من مولا دیگه نمیخوام تو بقیهشو ادامه بدی. پس قاعده فراغ یک جوری تجویز مخالفت احتمالیه. پس ببینید علی رغم این که تکلیف منجزی وجود داره، اما تجویز مخالفت احتمالی از سوی مولا هم مشکلی ندارد. قاعده فراغ نقض دومه دیگه. آغازی ها اگر در اینجا کمکش کردی دیگه تو قاعده فراغ تنهاست دیگه، نمیتونید کمکش کنید. های خوبی میفهمن قاعده فراغ چی جواب میده آغازی ها. پس اگه مولا میتونه اجازه بده، خب اینجا هم میتونه اجازه بده. اینجا یه سوالی وجود داره، دقت کنید به سوال. یادتونه که آقای خویی گفتن که ترخیص در معصیت قبیحه، منم قبول دارم، ولی گفتن همیشه جریان است، ترخیص در معصیت نیست، یعنی مستلزم مخالفت قطعی نیست، گاهی وقتا فقط مخالفت التزامیه. حالا از آقای خویی سوال میشه که این معصیتی که ترخیصش قبیحه معصیت حتمی است یا معصیت احتمالی هم ترخیصش قبیحه؟ یعنی شما این که مولا اجازه بده که حتما معصیتش کنی یا احتمالا معصیتش کنی. از کلام آقای خوی استفاده میشه که اون ترخیص در معصیت، ترخیص در معصیت قطعی است. یعنی مولا نمیتواند به من اجازه بده که قطعا معصیت شو بکنم، ولی میتونه اجازه بده که احتمالا معصیت کنم. پس آقای خوی میخواد بگه ترخیص در معصیت احتمالی قبح نداره. حالا اسمشو مخالفت میگذاره، ولی میگه ترخیص در مخالفت احتمالی مشکل نداره. شاهدش هم اینه که اثباتاً قاعده فراغ داریم، هیچ عالمی هم در این تردید نکرده که این مخالفت احتمالی است. پس قاعده فراغ یک جوری اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی رو نقض کرد. اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است، ولی شارع میتونه بگه که نه، در یه جایی من فراغ یقینی هم ازت نمیخوام. آقای خویی میگه اینا که جوابهای نقضی بود که من به آغازی ها دادم، ولی حالا اجازه بدید که جواب حلی بدم. در ارتباط با جواب حلی ایشون میفهمن به هر حال چی میفهمن؟ در ارتباط با جواب حلی آقای خویی میفهمن در هر طرف از اطراف ما شک در تکلیف داریم دیگه. وقتی که شما در انطباق جامع به هر طرف شک بکنی، یعنی در هر فردی به خصوص شک در تکلیف داری. خب اگه شک در تکلیف داشته باشی، موضوع رفع ما لا یعلمون تحقق پیدا میکنه. درسته شما به جامع علم داری، اما خصوص اینو من دارم صحبت میکنم، من که از جامع حرف نمیزنم. من دارم میگم خصوص الف، خصوص ب. شما در خصوص الف یا ب علم داری یا شک داری؟ اگه شک داری که موضوع رفع ما لا یعلمون تمام است، حالا که موضوعش تمامه این میشه شک در تکلیف و خلاصه براءت که گفتیم درش جاری میشه دیگه. ما جامع علم داریم، ولی در جامع که نخواستیم اصل جاری کنیم. اگر ما میخواستیم در جامع اصل جاری کنیم، میگفتید خب جامع منجزه، در جامع نمیشه اصل جاری کرد. من در فرد میخوام اصل جاری کنم. من اگر این مایه به خصوص رو اشاره کنم، از شما میپرسم یقین داری این نجسه؟ میگه نه شک داره. خب اگه شک داری میشه رفع ما لا یعلمون دیگه. در اون یکی دیگه هم به خصوص اگر ما اشاره بکنیم، شما علم داری یا شک داری؟ شک داری. خب موضوع دلیل تمامه. از این جهت هر کدوم از اینها به خصوص شک در تکلیفه. البته جامع رو بهش علم داری، ولی به خصوصه که شک در تکلیفه، چون شک در تکلیفه هر اصلی که در موارد شک در تکلیف جاری بشه در اینجا هم باید بشه جاری بشه. الا اینکه در جمعی اطراف میشه ترخیص در معصیت قطعی، ترخیص در معصیت قطعی قبیحه، ولی در طرفی دون طرف که محذوری نداره. ترجیه بلا مرجعه که اون مشکل بعدیه. ما الان در امکان داریم بحث میکنیم دیگه، نه اثباتی. ترجیب نمارجه اگر مولا بگوید به قید قرعه یکیشو تو مرتکب بشو، این محضوری داره؟ خود مولا بگه به قید قرعه. اگه مولا بگوید مرتکب شو مادامی که مستلزم مخالفت قطعیه نشود. ترجیه بلا مرجعه، چون ما از اطلاق دلیل رفع مالای علمون میخوام استفاده بکنیم، اون مشکل اثباتیه و الا به لحاظ ثبوتی مولا همینطوری جعل کنه، مادامی که مستلزم مخالفت نشود تو مرتکب شو، چه محذوری داره؟ به قید قرعه مرتکب شو، محذور نداره، ما الان بحث ثبوتی داریم. به خاطر این آقای خوی میفهمن حرف شما ناتمام. اللهم صل علی محمد.